هفته گذشته نکات لطیف سوره مبارکه علم نشرح رو شنیدیم، سوره انشراح رو، و نکات خیلی خوب و کاربردی و راهگشا هم بود. خیلی هم الحمدلله مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. این هستم ادامه همون بحث و نگاه دوم رو به این سوره خواهیم شنید خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کنم در جلسه گذشته ترجمه اجمالی سوره رو عرض کردیم و یک رویکرد تربیتی که به این سوره هست و نگاه تربیتی که نحوه مواجهه ما رو با مشکلات و ابتلاعاتی که سر راه ما تو این دنیا هست و قهری این راه بخوانیم
یا نخواهیم،
چون مسیر دیگه تو مسیر به سوی خدای متعال قهرن رنج ها هست، راه مواجهه ما رو با این رنج ها و نتایج مثبت تحمل این رنج ها رو بیان میکرد. این یه روی کرد که استنادش با آیه هم تقریبا تمام بود، قابل استناد به ظواهر آیات بود. و اما معنای دیگری که معمول مفسرین به او پرداختن، حالا با کمی به اصطلاح بست، شاید این باشه که عنایت کنید از خود سوره پیداست، از سیاق سوره و مجموعه سوره، که وجود مقدس نبی اکرم نسبت به یک مأموریت بزرگی که رو دوششون هست و نسبت به آینده های نوعی نگرانی دارن و آیندهی که دنیای اسلام با او مواجهه و مأموریت عظیمی که در این مسیر رو دوش حضرت است و باید حضرت انجام بدن، یه نوعی احساس نگرانی دارن. لذا خدای متعال در مقدمه اون تکلیف عظیمی که میخواد رو دوش ایشون بگذارد که فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، به ایشون یک اطمینان خاطری میدن که گذشته هم همینطور بوده، این بار سنگین شما همینطوری که تا اینجا به مقصد رسیده، آینده هم به مقصد خواهد رسید. همه گویا در نگاه نبی اکرم دشواری های آینده کاملا محسوسه، چون حضرت که میدونید محیط به تاریخ ما هستن دیگه، یعنی اون سختی هایی که در مسیر راه هدایت امتشون واقع میشه، در مسیر راه اهل بیت واقع میشه، حضرت اون سختی ها رو مشاهده میکنن و نگران این تکلیف عظیمند. خدای متعال میفرماید همینطوری که گذشته شما همراه با سختی های بزرگ بوده و این سختی ها به نتیجه رسیده و این بار بزرگ تو همین جا برداشته شده از رودش شما و به مقصد رسیده، آینده هم همینطور خواهد بود. بنابراین با اعتماد به این گذشته و تکیه به این گذشته، این بار آینده رو هم با وسعت و فسحت بردارید. فإذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. این اجمال اون چیزی که به نظر میاد از خود سیاق سوره معلومه که این 3-4 تا آیه اول مقدمه، 5-6 آیه اول مقدمه اون تکلیفی است که رو دوش حضرت گذاشته میشه و حضرت از او هم احساس سنگینی و نگرانی دارند. اما قسمت اول سوره اینه که علم نشرح لک صدرک، نسبت به گذشته حضرت هست و رفعنا لک ذکرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقضی ظهرک و رفعنا لک ذکرک. این 4 آیه اول که پیامبر ما، ما آیا به شما شرح صد عطا نکردیم؟ که عرض کردیم این استفهام و استفهام تقریریه، یعنی قطعا به شما شرح صدر دادیم. ما به شما شرح صدر دادیم و اون بار سنگینی که بر دوش شما سنگینی میکرد از دوش شما برداشتیم و رفعت ذکر به شما دادیم. این 4، این 3 چیزی که خدای متعال میفرماید به شما عطا کردیم، یکی شرح صدر، یکی برداشتن اون بار سنگین از دوش شما و سبک کردن بار شما، و سوم رفعت ذکر. بعد میفرماید فإنما مع العسر یسرا، إنما مع العسر یسرا، قطعا با سختی ها گشایشی است. که حالا این به معنی همراهی باشه یا نمیخواد، شاید ناظر به اینم نباشه، بعضی فهمودن از این فإنما همراهی استفاده میشه.
بله.
اما نه، مثل مرحوم علامه طباطبایی نظرشون بر این است که فإنما نمیخواد بگه همزمان، یعنی در کنار هر سختی یا آسایشی است، ولی اون آسایش گشایش بعد از سختی ها باشه. و انما الاسر اسرای دوم هم ممکنه که ناظر به یک گشایش دوم باشه، ممکنه از تأکید باشه، خیلی نمیشه به صراحت از آیه این را استفاده کرد. و یا حتی احتمال سومی هم هست که فانما الاسر یسرا، این اولی ناظر به گشایش اوله، انما الاسر یسرا ناظر به تکلیف بعدی است، که این احتمال خیلی خوبی است.
آها، یعنی اون چیزی که در آینده اتفاق میفته.
بله، که یعنی همینطوری که در گذشته ها سختی ها همراه با یسر بوده، این تکلیفی هم که بعد میخوایم رو دوش شما بگذاریم که شما نگرانش هستید، درست همراه با سختی های فراوانی است، ولی فانما الاسر یسرا. چرا عرض میکنم یسری که در ادامه راه حضرت است، ظهور و رجعت دیگه
انشاءالله.
پس حالا قسمت اول سوره ناظر به این است که یک بار دوش حضرت بوده، بار سنگین، و این بار سبک شده، برداشته شده، یا به تعبیر دیگه، به تعبیر علامه بزرگ و طباطبایی، این بار به مقصد رسیده. معنی وزعنا برداشتیم از رو دوشتون، یعنی بار به مقصد رسوندیم. بار وقتی به مقصد میرسه از دوش انسان برداشته میشه دیگه، به نتیجه رسیده. خب اون سختی که خدای متعال با شرح صدر برای نبی اکرم آسان کرده، اون سختی چیه؟ اون سختی را همینطور که بیان فرمودن دو چیز هست. یکی خود تحمل بار نبوت است، که واقعا حقیقت نبوت یک بار سنگینی است که رو دوش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میاد، بار امامت، نبوت، ولایت، خلافت،
رسالتی که حضرت دارند.
اون بار سنگینی است واقعا رو دوش حضرت، که ملاحظه فرمودید اون مقداری شو که ما بهمون میرسه و میتوانیم تحمل کنیم و باید برداریم، در روایت دیدید فرمود امرنا صعبون مستصعب، علم ما، ولایت ما یا کلامنا صعب مستصعبه، انقدر دشوار است که جز انبیاء مرسل و ملائکه مقرب و بندگانی که خدا قلبشون رو امتحان کرده و آمادشون کرده نمیتونن این بار رو بردارن. اگر اون بهره‌ای که ما میخوایم از علم امام ببریم نیاز به شرح صدر داره، و واقعا علم امام قابل تحمل نیست، مگر کسی ریاضت بکشه، نبی مرسلی بشه، ملک مقربی بشه، عبد ممتحنی بشه. حالا نت کنید اصل بار نبوت واقعا بسیار بار سنگینی است، برداشتنش کار آسانی
نیست.
لذا فقط این بار رو دوش نبی اکرم میتونه این نبوت رو برداره. بقیه انبیاء برمیداشتن، اما اون نبوت کلیهی که در واقع ارسلنا که کافتن لناس و نسبت به گذشته و آینده ایشون یه مأموریتی دارن، آخر نبی نمی ساقن، اول نبی نمی ساقن و آخر هم مبعثا، اولین عهد رو با خدا بستن، آخرین مرحله بعثت ظاهری ایشون مبعوث شدن، یعنی کل جریان نبوت تحت هدایت ایشون هست، برداشتن بار هدایت کل مردم هست. خود این علم برداشتنش، خود این حقایق تحملش دشواری داره. لذا در روایات دیدگاهی وقتی وحی به حضرت بود، به خصوص اون جایی که جبرئیل در سیمای حقیقی می آمدن، یا نه وحی بدون حجاب بود، اصلا جبرئیلی هم در کار نبود، حال حضرت بسیار سنگین می شد، که در روایات تصویر شده سنگینی حال حضرت اون جایی که به خصوص گاهی وحی بدون حجاب بوده، یعنی رسولی هم شاید در کار نبوده، که ظاهر حضرت انقدر حالشون دگرگون میشد که حتی اگه سوار مرکب بودن این مرکب به زمین نزدیک میشد. این آثار ظاهریش بود دیگه، اون بار سنگین که یادم از در ظاهرا زیل سوره یا ایها المدثر میدیدم یه موقعی مرحوم شهید مطهری رو تعبیر میکنن به یک انفجار عظیمی که در عالم بالا رخ میده و میخواد تو وجود این پیامبر ظاهر بشه. اون در واقع حقیقت همینه دیگه، میخواد درهایی از غیب الهی گشوده بشه و همه این درها به سوی قلب نبی اکرم باز بشه و بعد همه عالم از اینجا دیگه هدایت بشن دیگه.
چه فشاری رو حضرت باید تحمل
بکنه؟ بنابراین حالا این هم اینایی که ما میگیم اون تشبیه هاییست که ما میکنیم حقیقت نبوت و اون وحی و اون باری که رو دوش حضرت میاد و سنگینی هاشم برای ما خیلی قابل تصور
نیست.
هدایت کل عالم میخواد رو دوش ایشون بیاد و این یک بار سنگین خودش،
خود این بار سنگین و وزن انکم بزرگ، این بار نبوت که حضرت دارن تحمل میکنن چگونه برداشته شد؟
حالا همین اینو بعد عرض بکنم که این شرح صدر چی بود و برداشته شدن بار چی بود. یه معنای برداشته شدن که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن، یعنی ببینید تا اینجا ما این بار رو به مقصد رسوندیم، ببینید دعوتتون جهانگیر شد و نام شما رفعت پیدا کرد، پس تا اینجا کار پیش رفته دیگه. اون موقعی که وجود مقدس نبی اکرم یک تنه در کنار کعبه این دعوت شروع کردند و با همه بت‌های عالم مبارزه می‌کردند و با فرهنگ شرک و بت‌پرستی که همه عالم رو گرفته بود مبارزه می‌کردند، چه کسی باور می‌کرد که این یک دهان اینقدر جهانگیر بشود، این یک دعوت، این یک صدا؟ بنابراین ببینید ما تا اینجا کار شما رو به مقصد رسوندیم و زنا، یعنی معانی دیگه هم داره که حالا بعد عرض می‌کنم که یعنی در روایات داره به علی علیه السلام، حالا این معنای که روایات رو بعد میخونم توضیح میدم که حضرت وقتی وزیر شدن بار حضرت رو دوش امیرالمومنین رفت سبک شدیم بار. این مضمون روایات، روایاتش هم فریقین نقل کردن و اختصاص به امامیه نداره. حالا روایات بعد از
این شد.
پس این یک چهره سنگینی بار نبوت است که رو دوش حضرت سنگینی میکرده، حقیقتا هم خیلی بار سنگینی است دیگه. لذا هر کسی نمیتونه پیغمبر بشه، هر کسی نمیتونه پیغمبر اولوالعزم بشه. در بین انبیاء اولوالعزم اون کسی که محور انبیاء اولوالعزم است، کتابش بر همه کتب مهیمن است، دینش بر همه ادیان دیگه مهیمنه، شخص خودش نبی هم به همه انبیاء در عالم ارواح
خاتم الانبیاء هستن.
بله، و عرض کردم نبی همه انبیاء بودن. این نبوت خودش برداشتنش بار سنگینی است حقیقتا. و دومین سنگینی که از این است که این بار فقط این نیست که خود حضرت بار رو بردارن، باید دیگران رو به مقصد برسونن. یعنی ایشون به تعبیر دیگه عهده‌دار شفاعتن و میخوان هدایت الهی رو، توحید و نبوت، اون انواری که به وجود ایشون عطا شده، اون انوار رو برسونن به
چون دو نبوت و شفاعت این دو بار سنگین.
بله،
که برقرار
شفاعت هم این هدایت دیگه.
بله.
و میدونید این خیلی کار سختی است. حضرت میخوان قلوب مرده رو زنده کنن، همینطوری که مرده زنده کردنی که حضرت عیسی زنده می‌فرمودن الان نبی و علی و علیه السلام، یه پرنده رو تو قالب گل خلق می‌کرد و استخلق من التین که هیئت الطیر می‌دمید درش گل پرواز می‌کرد و تنفخ و فیف تکون و طیرم به اذن الله پرنده می‌شد و پرواز می‌کرد. حالا بخوان در جان‌های مرده بدمن اینها رو زنده بکنن و پرواز بکنن، نه پروازه پرنده، برن تو عالم ملکوت و بالاتر از عالم ملکوت. ببینید مأموریت حضرت اجمالش اینه که در اول قرآن تو داستان خلقت از آدم توضیح داده میشه، اون مأموریتی که همه عالم ملکوت باید پشت سرش قرار بگیرن، تواضع کنن، سجده کنن، فرمانبری بکنن، اون مأموریتی که همه ملک و ملکوت ذیل او قرار میگیره داره. وقتی حضرت مبعوث شد و مصدمین هم این ملائکته که در ادعیه و زیارات دیدید در دعای ندوه من اشاره میکنم، روایات فراوانی داره، حضرت خدای متعال با نامداران از ملائکه مثل جبرئیل و میکائیل حمایت کرده، اونا رو پشت سر حضرت قرار داده. این کاری که نیازمنده این است که صف ملائکه و صفوف ملائکه مقربین پشت سر حضرت قرار بگیرن، یه بار ساده نیست. مسئله ایجاد توسعه و نمیدونم رشد اقتصاد اینا نیست، یه مأموریتی رفیع‌تر از این حرف هاست. بحث پر کردن شکم ها و رسوندن ارضای شهوات و بست ارزای شهوات در عالم به وسیله و برنامه توسعه نیست. همون هم میدونه رنج های فراوان داره و خیلی کمرها زیرش خم شده، ولی رسالت پیامبر که این نیست. او که احتیاج نداره که عالم ملائکه دنبال سر عالم آدم قرار بگیره. یک مأموریت بسیار عظیمه که رسوندن همه انوار هدایت به قلوب مردم، زنده کردن این قلوب، نورانی کردن این قلوب و سیر دادن این قلوب از همین دنیا تا برزخ و قیامت و بعد قیامت به عهده حضرت. این بار سنگین،
خیلی سنگین.
بنابراین خیلی دشوارتر از این چیزاست که ما تصویر میکنیم. که من گاهی اشاره میکردم ما میخوایم یه فرزند خودمون رو مثلا نمازخوان کنیم، گاهی انسان خسته میشه. یعنی نمیشه، کار آسونی نیست. حالا پیامبر گرامی اسلام میخوان همه عالم رو موحد کنن، همه قلوب مرده رو حیات درش بدمن، همه موجوداتی که در فضای ظلمتن نورانی بکنن. این سنگینی این بار با توجه به دو چیز، یکی دوستان خسته که همراه نیستن و حاضر نیستن این راه رو برن با حضرت و بارش هم رو دوش حضرته که مثلا شیبت نیست صورت هود، این یکی هم دشمنان کمربسته در مقابل حضرت که یکیش ابلیسه، شیاطین انس و جن، که ابلیس هم میدونید دشمنیش دشمنی ساده نیست، دشمنیش دشمنیش در حد دنیا نیست، نه مأموریت حضرت در این حد، نه دشمنی اونها. کسی که عبادت کرده 6000 سال، دور کرد نماز 4000 ساله داره، تو عالم ملائکه بوده و معلم ملائکه بوده، تا آسمان چهارم رفته، دشمنیاش در حد
دشمنی های عالم طبیعت نیست، پس یه دشمن سخت کمربسته ای که نشسته راه هدایت رو ببنده، لقودن لهم صراط المستقیم، درسته؟ و حضرتی که میخوان همه مردم رو به راه هدایت دعوت.
شاید همینجا سجاد میباقری اون عینونی که حضرت امیر میفرمایند به ورع ان و اجتهاد ان و عفتن و صداد منو با تقوا و اینها، احتمالاً به خاطر یک بخشی از این بار رو ما از دوش حضرت برداریم دیگه،
یعنی ما لااقل همراه بشیم بار بر... یعنی بار ما رو که حضرت میکشن، دیدید یه موقع آدم دست کودک رو میگیره ببره، این کودک هر رهواره با آدم راه میاد، یه بار بارش هم رو آدم میندازه دیگه، بعدم میخواد بگیره استراحت کنه بخوابه، حالا مشکل اینجاست، یه موقع بارش رو دوش آدم میندازه، اگه میبری ناراحت نیست،
بله.
یه موقع بارش رو میندازه، وقتی هم میبره قر میزنه، اذیت میکنه، میخواد بگیره استراحت کنه، شما هم نگه بداره، نرد میکنید، مسافرت شما هم میخواد متوقف بکنید،
مشکلات هم هست،
مشکلات ما اینجوریه، باره ما معمولا هم بارمون حضرت که حاضر شدن بردارن، مشکل ما اینه که ما حاضر نیستیم با حضرت هم بارمون رو بذاریم دوش حضرت بریم، مثلا حاضر نیستیم بریم، نه از فرمودین حضرت میخواد ما رو ببرن، ما در روایت دیدید فرمودن این دعا مال طول عمر، اگه میخواد عمرتون طولانی بشه تا عصر ظهور، در کتب عدی هم ذکر کردن در به اصطلاح به دنبال نماز و تعقیبات، اونجا داره که این دعا مضمونش اینه که وجود مقدس نبی اکرم که رسول صادق و مصدق شماست از ناحیه تو خبر داده که حدیث گویا بیان خدای متعال قدسی است، شما فرموده ای که ما تردد تو فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن، من در هیچ چیزی به اندازه قبض روح بنده مؤمن تردد نمی کنم، تردید نیست و شک نیست،
بله.
رفت و آمده،
آمده. بله.
چرا؟ چون او سختش رو میره، منم نمیخوام اذیت بشه، یک راه نوت به اکرام، یعنی خدای متعال میخواد ما رو عروج بده، ما نمیم سختمون رو عروج کنیم، خدای متعال مجبور حالت علی ازال مجبور تعبیر غلطی بود، خدای متعال برای اینکه به ما لطف بکنه انقدر رفت و برگشت میکنه تا ما رو آماده بکنه برای این کار، یعنی از زمین سخته، حالا حضرت میخواد ما رو ببرن، ما هم آماده رفتن نیستیم، میخوایم بمانیم تو این دنیا، چه اتفاقی برای حضرت پیش میاد؟
خب همراهی نمی کنیم، همراهی نکردن و بار حضرت سنگین تر،
یکی همراهی نکردن ماست، یکی هم دشمنی های سخت دشمنان رو که کمر بستن نذارن این بار به مقصد برسه، حضرت میخواد ما رو برسونه، ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور نبی یک، ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور
عدوه،
شیطان میخواد همه رو جهنمی کنه، حضرت هم میخواد همه رو
بهشتی
کنه، خب ببینید این بار سنگینی که رو دوش حضرت، واقعا کسی معنی نبوت و رسالت رو خوب تأمل کنه معلوم میشه که خیلی بار دوش بار سنگین است، و دشمنیه دشمنان، دشمنان حضرت هم عرض کردم در حد این دنیا و حضرت مبارزه نمی کنن، در حد ملک عظیم و کبیر حضرت، ائمه دوتا ملک در قرآن اینجوری یادمه بهشون نسبت داده شده، من دوتاشو می دونم، بیشترش الان در خاطرم نیست، یکی ملک کبیره که در سوره هل اتا آمده یه بارم در قرآن، یکی هم ملک عظیمه، ملک عظیم رو در روایت معنا کرده به این که در مقامی هستن که اطاعتشون واجبه، و این خیلی مهمه، فقط اطاعت خدا واجبه دیگه، این ملک و پادشاهی مال خداست که هر چه فرمان داد ما باید اطاعت کنیم، هیچ موجود دیگری فرمانش نافذ نیست، اهل بیت دارای یه ملکی ان، خدای متعال بهشون ملکی داده که فرمانشون واجبه، یعنی این همون است که در روایت داره خلتنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، حالا بزرگان باید معنا کنن، ما رو با خودش یکی کرده، ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده، فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که یه ولایت بیشتر نیست، اگه سه تا ولایت بشه دعوت به شرک دیگه،
بله همش یک ولایت،
جعل ولایتنا ولایت، این میشه ملک عظیم، یه کسی در یه مقامی باشه که امرش امر خدا باشد نهیش نهی، خیلی مقام بالایی است، اصلا قابل تصور نیست، انا از فرمودی یک ملک کبیر هم دارن که در روایت توضیح داده شده که این ملک کبیر اصلش مال نبی اکرمه که همه عالم ملائکه تحت فرمان ایشونن، بدون اذن ایشون حرکت نمیکنن، در روایت هم داره هر ملکی میاد رو زمین اول سراغ معصوم میاد، مأموریت خودشو عرضه میکنه، اجازه میگیره میره، وقت فهمون ملک کبیر یعنی این مال دوستان نبی اکرم و اهل بیتشون هم تو بهش هست، همون دوستان نبی اکرم و اهل بیتشون که سوره حلت و سوره شفاعت دیگه،
بله.
به شفاعت نبی اکرم و اهل بیت، به شفاعت اهل بیت حضرت به جای میرسن که همه ملک کبیر پیدا میکنن، این ملک کبیر رو فهمون یه گونه ایست که ملائکه هم وقتی میخوان ورود کنن به محیط اونها اجازه میگیرن، عرض کردم تو دنیا ما شیاطین هم از ما اجازه نمیگیرن، تا عمق روح ما میرن و میان برمیگردن هیچ اذنی از ما نمیگیرن، ولی انقدر انسان در اون وادی که قرار میگیره ملک پیدا میکنه که ملائکه هم حق ندارن تو ظاهر مملکتت بدون اجازه تو وارد بشن، وقت اصل این ملک کبیر مال نبی اکرمه، شیطان سر این با حضرت دعوا میکنه، یعنی به تعبیر دیگه موضوع درگیری با حضرت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حضرت همون محسودون ما هستیم، بقیه که چیزی ندارن که حسادت بهشون بشه. این ملک عظیم و کبیری که و بقیه چیزهایی که خدا متعال به این وجود مقدس به اهل بیتش داده موضوع حسادت ابلیس و جنود جنود او و شیاطین انسه،
دعوا سر این مقامی که حضرت داره
یعنی اولیاء طاغوت، یعنی دعواس، یعنی حسادت دیگه، اونا خواستن این مقام مال اونا باشه، قابلش هم نبودن، علامت قابل نبودنش هم همین حسادت است. من هستم و خدای متعال این ملک عظیم و به حضرت داده، این ملک کبیر، پس این همچین منازعه سنگینی با حضرت دارن. حضرت میخواد بار رسالت رو به مقصد برسونه، همه رو وارد وادی ولایت الله کنه که حاصل ملک عظیم حضرته، همه رو به مقامی برسونه مؤمنین رو که عالم ملائکه هم تحت فرمان اونا قرار بگیره به اندازه ظرف خودشون، که این اثر ملک کبیر حضرته. حضرت میخواد همه رو توی ملک کبیر و عظیم بیارن، یعنی همه رو به ولایت الله برسونن، همه رو به جایی برسونن که مؤمن در یه مقامی قرار بگیرد که عالم ملائکه هم به یه معنا تحت نفوذش باشه. خب این کار عظیم با یک دشمنی بزرگ مواجهه، که دشمنی هم دشمنی ساده نیست که حالا مثلا بخوان فرض کنی سر دنیا فقط با حضرت بجنگن، نه، خیلی عظیم تره مسئله. جریان درگیری ابلیس با نبی اکرم که محور درگیری ابلیس هست، سر ملک دنیا نیست، خیلی مسئله رفیع تر از این حرفاست. خب حضرت یه همچین بار سنگینی رو دوششون بوده، یه تنه خدا فرموده برید کل عالم رو هدایت بکنید، این بتکده رو بشکنید، ویران بکنید، دعوتتون به قلوب برسه. خدای متعال میفرماید علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، ما به شما شرح صدر نداریم که تحمل این بار سنگین بر شما آسان بشه، که عرض کردم سنگینی ها با شرح صدر آسان میشه، و اون بار سنگین شما رو از دوشتون بر نداشتیم، که یه معناش اینه که ببینید بار به مقصد رسید تا اینجا و از دوش شما برداشته شد دیگه، رسید به مقصد، به نتیجه رسید، هم با همه سنگینی ها
فراگیری دعوت،
بله، فراگیری دعوت و کنار رفتن حجاب دشمنان و ظاهر شدن حقیقت دعوت و توحیدی که شما دنبال میکردید، هدایت قلوب، اون چیزی که موانع شیطان مانع بود، اولیاء طاغوت مانع بودن، نمیخواستن شما نور بتابید، درست، موانع کنار رفت، دعوت شما واقع شد. که حالا وسعت مبارز از درگیری با حضرت هم در قرآن عرض کردیم، گاهی ذیل آیه نور و ظلمت، ذیل آیه بعد از آیت الکرسی، اینا توضیح داده شده دیگه، که حضرت مشکات نورن، اون طرف هم جریان ظلماته، این درگیری عظیمه. تو این درگیریه که در حدیث عقل و جهل هم یه موقعی دامنش رو عرض کردیم، پس ببینید تو این دامنه درگیری علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، اون باری که انقض زهرک پشت شما رو خسته کرده بود و گویا شکسته بود پشت شما رو، یعنی کمر شکن بود، سنگین بود، این بار کمر شکن و سنگین بودنش مثلا اینو برداشتن از دوش شما، و رفعنا لک ذکرک، این رفعت ذکر که ذکر شما رو رفعت دادیم یعنی چی؟ یک معناش اینه که در روایت هم آمده که نام شما رو در عالم بلند کردیم، شما بلند آوازه شدی در عالم،
نام شما هم
در بعضی از روایات داره که اذا ذکرت و ذکرته، هر کجا یاد من هست یاد تو هم هست، من این کارو کردم، که نمونش تو اذانه دیگه، در تفسیر علی ابن ابراهیم این آمده که هر وقت شهادت به توحید داده میشه کنارش هم شهادت به نبوت
نبی اکرم
داده میشه، و اینم بدانید که دشمنم با همین رفعت ذکر موافق بوده. حالا نت کنید اگر اینجوری معنا کنیم رفعنا لک ذکرک رو، یعنی شما بلند آوازه شدید، گویا نبی اکرم نگران این بودن که آوازه حضرت جهانگیر بشه، میفهمند ما شما رفعت ذکر داریم، بادو سبک کردیم، بلند آوازه شدید. حالا سوال اینه وجود مقدس نبی اکرم نگران رفعت ذکر خودشون هستن؟
قطعا نه.
این که اولین قدم تقواست، ذیل این آیه تلکت دار الاخره نجعل و حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا و العاقبت للمتقین، ما اون سرای آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که رو زمین دنبال برتری جویی و فساد نیستن و عاقبت مال متقینه، یعنی اینا متقین، کسی که دنبال برتری جویی نیست، دنبال فساد نیست، این متقیه. حضرت فرمودن زاکه اول و درجه تقا، این قدم اول تو وادی تقواست که انسان برتری جویی در زمین نداشته باشه. وجود مقدس نبی اکرم که همه مقامات رو طی کردن، که دنبال رفعت ذکر خودشون نیستن، که پس نگرانیشون چی بوده از این رفعت ذکر که خدای متعال فرمود ما به شما رفعت ذکر دادیم؟ قصه اینه که اگر نبوت نبی اکرم و نام نبی اکرم رفعت پیدا کنه، توحید تو عالم رفعت پیدا میکنه. طریق رفعت توحید رفعت ذکر حضرته، و حضرت نگران این هستن که دعوت خودشون که دعوت به توحید است جهانگیر بشه. عنایت فرمودید. ولی زاینت بکنید در هر جامعه، نه فقط در اون دوران، به اندازه‌ای که ذکر نبی اکرم رفعت پیدا میکنه توحید اقامه میشه. میخواد ببینید چقدر توحید اقامه شده، ببینید چقدر پیامبر عظمت داره در این جامعه و حتی در باطن خود انسان. اگر کسی میخواد ببینه چقدر توحید در باطنش اقامه شده، چقدر موحده، باید ببینید چقدر نام نبی اکرم در نظرش رفعت داره. به اندازه‌ای که نام حضرت در نظر او رفعت داره، به اون اندازه این آدم موحده،
چون حضرت راه و طریق رسیدن به توحید هستند.
و اصلا تعظیم ایشون تعظیم خداست. خدای متعال اول قرآن تعلیم فرموده دیگه که سجده بر ملائکه طریق قرب به خدای متعال. خدای متعال می‌خواسته رفعت ذکر بده تو عالم ملائکه، خلیفه رو به مقام قرار بده، در مقام قرار بده که ملائکه سجده کنن. ابلیس هم می‌خواسته این اتفاق نیفته. پس رفعت ذکر حضرت اولا مختص به این عالم نیست. حضرت رفعت ذکرش در همه کائناته. دوم اینکه هر کجا به اندازه‌ای که نام نبی اکرم رفعت پیدا می‌کنه، به همون اندازه توحید برپا شده. اصلا امکان نداره توحید بدون نبی اکرم. نه اینکه خدای متعال نمیتوانست این کار رو بکنه، طریق احیاء توحید و اقامه توحید رو و رفعت نام خودش رو نام انبیا و اولیا قرار داده، اونا واسطه هستن دیگه، میتونست بدون واسطه اونها توحید رو در عالم به پا بکنه. لذا عنایت بکنید هر دلی به اندازه‌ای که نبی اکرم در نظرش عظمت داره به اون اندازه موحده. اگر کسی نبی اکرم رو یه آدمی میدونه که عارف بوده و ریاضت میکشید و مکاشه، این به همین اندازه موحده، بیشتر از این به دین نرسیده. اگر کسی ائمه علیهم السلام در حد امامزاده میشناسه که آدمای خوبی بودن، گناه نمیکردن، نمیدونم یه علومی داشتن، این به همین اندازه موحده. خیال نکنه بیشتر از این میتونه توحید به توحید برسه. یه موقعی شاید عرض کردم که این تکبیراتی که اول زیارت جامع آمده برای این نیست که ما در زیارت جامع مبتلا به غلو نشیم، برای این است که اصلا انسان تا کبریایی الهی رو در عظمت اهل بیت نبینه، درکی از کبریایی الهی پیدا نمی‌کنه. نه فهمیدین همه اون چه در زیارت جامع کبیره گذشته شده مظاهر کبریایی الهی داره.
اینقدر اینا به هم گره خوردن
در ائمه علیهم السلام. به اندازه‌ای که شما امام رو می‌شناسید، کبریایی الهی رو درک می‌کنید، عظمت الهی رو درک می‌کنید. من عرفکم فقط عرف الله. اینطور نیست که کسی امام در نزدش عظمت پیدا نکنه، خدا در نزدش عظمت پیدا کنه. این دروغه. این که بعضی ها خیال میکنن آدم برای تعظیم خدای متعال باید اهل بیت رو کوچک کنه. بله، اهل بیت عبد خدا هستن. ولی اگه کسی ائمه رو در حد زیارت جامعه کبیره نشناخت و عظمت ائمه در دلش رفعت پیدا نکرد، این موحد نیست. خدای متعال در نظرش عظمت نداره. به عکس اون که میگن باید خدای امام کوچک بشه بعد در نظر تا خدا بزرگ بشه، خیال میکنن رقابت است بین این دوتا کبریایی. توجه ندارن که کبریایی امام شعاع کبریای الهی است، چیزی نیست جز اون کبریا. اگر بخوای به کبریای الهی برسی، باید از طریق درک عظمت امام برسی. به اندازه ای که ذکر نبی اکرم رفعت پیدا بکنه، ذکر امام رفعت پیدا بکنه،
توحید و ذکر خداوند متعال
چه در باطن انسان، چه در جامعه، چه در تاریخ. بذارت بکنه شیطان هم با همین مقابله کرده، میخواسته نام حضرت رفیع نباشه. خیلی ها نظرش این بود خالا شما پیغمبر این کتاب آوردی بده خودمون میریم آدرس دیگه، یعنی پیامبرشون رو در حد یه نام رسون میدونستن، میگفتن حالا نامه رو میگیریم خودمون میریم راه خدا رو، در حالی که این نیست. اینا اصلا موحد نمیشن، همه از بنا کتاب الله.
خود حضرت طریقا یعنی چی؟
یعنی اصلا درک توحید از طریق درک انوار حضرت. امام صراط دیگه. حالا مودت امام طریق سلوک است،
یعنی با این محبت در واقع ما میریم.
اصلا سلوک جز با درک عظمت امام و تعظیم و مودت واقع نمیشه. اصلا مقام صلوات همینه دیگه که عرض میکردیم جعل صلاتنا علیکم طیبا لخلقنا طهارتا لانفسنا. از سرشت ما تا هدایت ما همه در صلوات خلاصه میشه. صلوات چیه؟ صلوات تعظیم دیگه، اقرار به مقامات.
بله، تعظیم و خشوع.
به اندازه‌ای که کبر عظمت نبی اکرم در دلی تحقق پیدا میکند، به همون اندازه هم اهل صلوات میشه. صلوات انسان به اندازه تعظیم نبی اکرم در وجودشه. لذا کسی که و هر چم انسان بیشتر و بهتر صلوات بفرسته، عظمت نبی اکرم و اهل بیتش در وجود انسان بیشتر میشه و این طریق عظمت توحیده. پس بنابراین نکته اول که حضرت دنبال نام خودشون نبودن که خدای متعال ما شما رو بلند آوازه کردیم، دنبال رفعت نام الهی بودن و این از طریق رفعت ذکر خود حضرت برقرار میشه. ببینیم ما دعوت شما رو به یه جایی رسوندیم که تا به حال اسمی از شما نبود، کنار نام تو نام پیامبر آمد و اصلا توحید هم اینجوری میاد. بت پرستا هم قرآن میفرماید بهشون میگه خدا آسمان و کی آفریده، یا لا یقولن الله، خدا آفریده. این که توحید نیست که. توحید اون چیزیه که خدا به پیامبر عطا کرده و پیامبر بخواد به جامعه عطا بکنه. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد. همه مهمان این توحیدن و اندازه‌ای که شعاع توحید نبی اکرم در دلی میافتد خداشناس میشه. بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله و محمدون حجاب الله. این روایت عجیبی است. همون توحید و معرفت و عبادت خدا به ما واقع می شود و حضرت حجابه، یعنی بدون حجاب حضرت کسی موحد نمیشه. پس ببینید عظمت حضرت عظمت الله، مثلا چیزی نیست حضرت که حالا عظمتش در عرض عظمت خدای متعال باشه. ولذا خدای متعال علیه عزب الله رفعنا لک ذکرک، خدای متعال یه بت تو عالم درست کرده در مقابل رفعت خودش، پیامبرش هم رفعت داده خودش یه بت درست کرده، بعد میگه این بت رو نپرستید، یا اصلا رفعت ذکر او رفعت توحیده،
اقامه توحید.
و به اندازه‌ای که ذکر نبی اکرم در دلی رفعت پیدا میکنه اون انسان موحد میشه. کسی که تا نام نبی اکرم میاد، همینطور در باب خدای متعال فرمود مؤمن اذا ذکر الله وجلت قلوبه، قلبشون دگرگون میشه وقتی یاد خدا میاد. یاد نبی اکرم اگه دلی رو دگرگون نکرد و در مقابل عظمتش صلوات نفرستادی مؤمن نیست. روایت صلوات رو دیدی؟
بله بله بله.
صلوات یعنی هم، یعنی تا نام نبی اکرم میاد دل باید دگرگون بشه. دگرگون شد در مقابل عظمت حضرت، خضوع کرد و رفعت ذکر.
پس رفعت ذکر نبی اکرم در واقع مسیر و طریقی است برای رسیدن به توحید تا اینجا رسید.
بله. و خدای متعال میفرماید ما این بار سنگین رو برداشتیم، به شما رفعت ذکر، یعنی نبوتتون که همون مسیر تحقق و توحید و هدف شماست که می‌خواستید توحید محقق بشه، این کارو کردید، نام شما رو رفیع کردید. در اصل هم در روایت داره خدای متعال فرمود هرگاه من ذکر می‌شوم تو هم ذکر می‌شوی، از جملهش در اذان. اتفاقا اینم عرض کنم دشمنای توحید هم با همین مخالفن، یعنی با لا اله الا الله که نبی نباشد امام کنارش نباشه مخالف نیستن. اما فرمودین اتفاقا اون عرفان کمرنگ، یه معنویت مبهمی که بعضی امروز گوهر دین رو به او تعریف میکنه، یه معنویت مبهم، او با بت پرستی هم جمع میشه. نرسم بودین با دنیا پرستی هم جمع میشه، با الگوهای مادی زندگی بشر و تمدن مادی هم جمع میشه، لذا باش مخالف نیستن. لذا دیدید الان پرچمداران تمدن مادی هیچ مخالفتی به اون معنویت مبهم و حد اقلی بکنن. اونی که مهم است اون توحیدیست کنارش رسول است و دین است و شریعت است. و الا اگه اینها نباشه که او یه توحید مبهم میشه، یا یک کتابی که هیچ چیزی نداره، آدرسش ما خودمون میگیریم راه رو میریم، هر جورم خواستیم تفسیرش میکنیم، تعبیرش میکنیم، یه شریعت صامته. اونی که مهم است این است که این پیغمبر به اندازه که رفعت ذکر پیدا کنه توحید قامه میشه، میفهمد ما این کار رو کردیم. بعد البته رفعت ذکر یه معنای دیگه هم داره که بعد عرض میکنه. شما میخواستید که این بار هدایت به مقصد برسه، شفاعت کنید، دست مردم رو بگیرید، خیلی زحمت کشیدید، ولی ببینید ان مع العسر یسرا، با این زحمات شما ما چه گشایشی بر شما کردیم. من گمانم این یسر، یسر در مقام شفاعته. حضرت رنج هایی که تو عالم میبرن بعضیش برای مقامات خودشون هست که حالا نمیدونم مثلا عبادت های این دنیای حضرت چجوریه، یه قسمت عمدش برای شفاعته، این که درش شکی نیست. من اللیل فهد تهجد بهی نافلت لک اصلا یب اصکر ربک مقاما
محمود،
اون مقام شفاعت کلی با اون تهجد و شب زندداری حضرت به دست میاد. یه قسمت عمده اینه بزل محجته فیک لیستن قد عبادک
من الجهاله.
پس حضرت دنبال این هستن که یه باری از رو دوش امت بردارن و این خیلی سخته بر حضرت، چون حضرت میخوان برسانن، حضرت میخوان گناهکارها تائب بشن، حضرت میخوان مشرکین موحد بشن، این بار رو میخوان که اون گناه ها رو میخوان حضرت پاک بکنن. درسته یک سلسله گشایش هایی هم که برای نبی اکرم میشه همینه که من تلقی مینه این آیه مبارکه سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، خدای متعال برای شما یه فتح آشکاری کرد که گناهان گذشته و آینده شما پاک بشه، مورد مغفرت قرار بگیره. این پیامبر که اسمت کلیه دارن، اصلا گناهی ترک اولا هم ایشون ندارن. درسته بله. پس این گشایش فتح در مقام شفاعته. روایت هم داره که این ذنوب حمل ذنوب شیعته، گناهان شیعان رو دوش کشید، یا حمل ذنوب شیعته، گناهان شیعان رو دوش حضرت قبول کردن که اینا رو متحرشون بکنن. پس این فتحی که برای حضرت شده فتح مبین، فتح مبین در مقام شفاعته که تطهیر میکنه. لذا نظر مبارکتون باشه، در باب عاشورا عرض کردم در گودی قتلگاه فتح مبینی برای نبی اکرم شد که تو این فتح مبین همه عوالم شفاعت میشن، از گناهکار تا اولیاء خدا و انبیا. یعنی این فتح مبین باب توحید رو برای همه گشوده، شرک و آلودگی و قذارت رو از همه پاک میکنه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. این فتح در مقام شفاعته. حضرت بخوان دستگیری کنن، خدا مثلا فتح الفتوح برای حضرت کرده در مقام شفاعت که شاید مصداق کاملش هم تو کربلا حضرت بالاترین بهای شفاعت رو دادن و خدا مثلا بزرگترین فتح الفتوح در مقام شفاعت رو که بار همه کائنات روش برداشته میشه. پس بنابراین قسمت اول نگرانی حضرت که انهو نگر، حضرت در آغاز به صد نگران برداشتن این بار و دستگیری و شفاعت و رسوندن مردم به مقام توحید بودن به خاطر سنگینی بار، یک دو ضعف مؤمنین که چجوری میشه اونها رو به این نقطه رسون که این حقایق توحیدی رو بفهمند و از مراحل عبور بکنند، و دو دشمنان کمربسته ای که مقیاس درگیرشون ملک عظیم و ملک کبیر نبی اکرمه، میخوان این ملک کبیر و عظیم نباشد و بست پیدا نکنه تو عالم در جامعه مؤمنین و موحدین. خب این درگیری که حضرت دارن یه قسمت بار و رنجشون رنج شفاعت. خدا مثلا فهمد ببینید ما اون بار شما رو به مقصد رسوندیم و در همراه با این سختی ها گشایشی بر شما کردیم که به اصطلاح شفاعت شما آسان شد، فتح الفتوحی برای شما کردیم، یسری برای شما قرار دادیم که بارها سبک شد. خب این تا اینجای آیه.
کمتر از دو دقیقه فرصت.
بعد یه تکلیف دیگه رو دوش حضرت میاد. ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فرغا. اصلا فرودگاه سوره این دوتا آیه است که گویا یه تکلیف سنگینی است به پیامبر فرمود وقتی فارغ شدی از اون ماموریت اول که ما سبک کردیم، ماموریت دوم فانصب. و در این کار هم الى ربک فرغا، رو به پروردگار خودت داشته باش، و غایت این کار هم تحقق باز توحید و رسیدن عالم به توحیده. این فنسب چیست که اینقدر بار سنگینیست رو دوش نبی اکرم؟ البته در روایت معنا شده، یعنی نمازتو که خوندی رها نکن، تعقیبات نماز بخون، درسته این یه مصداقش حتما، ولی اون مصداقی که پیامبر احساس نگرانی ازش میکردن و سختی هایی میدیدن در مسیرش که خدای متعال فرمود ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب،
با همون مقیاس ببینیم دیگه.
بله. بله اون بار چیست؟ اینه که در روایت داره که فاذا فرغت ماموریتت اون نبوت انجام دادی فانصب علیان. نمیخوام بگیم فانصب رو فانصب بخونید که زمخشری بگه این چه تصرفیه، نه تغییر در قرائت نمیدیم. این بار سنگینی که به حضرت میگن دوباره بردار، فانصب چیست؟ این غیر از همین ماموریته که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من. این هم آهنگ نیست که با یه آهنگ دیگه میفهمات، همینطوری که بار نبوت شما به مقصد رسوندین ادامه راه هم شما باید اوصیای خودت رو نصب کنی و این خیلی بار سنگینی است، مشکلات فراوانی هم سر راهش است، ولی فانما العسر
یسرا
فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغت.